رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای آخرین را من شادمان یتیم پیشکش میکنم. صبح 28 ایون در جمهوری اسلامی ایران انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی آغاز شد. شورای نگهبانان 6 نامزد را برای رقابت در انتخابات ثبت نام کرده بود، اما یک روز قبل از این انتخابات 2 نفری آنها، علیرضا زاکانی و امیر حسین قاضی زاده، نامزدی خود را باز پس گرفتند. اکنون 3 نامزدی اصولگرا، مصطفی پورمحمدی، محمد باقر قالیباف، سید جلیلی و یک نامزد اصلاح طلب مسعود پزشکیان میانی هم رقابت میکنند. معلوم نیست که چی قدر از انتخاب کنندگان برای رای دهی میآیند، چون یک قسم شهروندان ایران گفتند در اعتراض به سیاست های حکومت این کشور از رفتن به انتخابات دست میکشند. انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی در ایران به دنبال مرگ ابراهیم رئیسی برگزار میشود. رئیسی و چند همراهش روز 19 می در یک صدمه چرخبال به هلاکت رسیدند. پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف 27 ایون در جریان سفرش به ولایت جیزخ با فعالیت کارخانه مشترک ماشینسازی بیوایدی ازبکستان فکتوری نیز شناس شده است. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت ازبکستان خبر داده است که در بیوایدی ازبکستان فکتوری ماشین های برقی نوع چزار و سانگ پلاس چمپیون استحصال می شوند. وزارت سرمایه گذاری صنعت و سودای ازبکستان 26 سپتامبر سال گذشته با شرکت چینی بی‌وای‌دی سازش نمایی را درباره استحصال ماشین های برقی به امضا رسانده بود. در دایره مرحله اول لایحه استحصال 50,000 ماشین در نظر است و با انجام مرحله دوم حجم استحصال در یک سال به 200,000 عدد رسانده خواهد شد. بی‌وای‌دی ازبکستان فکتوری نخستین کارخانه مشترک شرکت چینی است در استحصال ماشین‌های برقی در خارج از آن کشور خواهد شد. روزهای 3 4 ایول در شهر استانه قزاقستان نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای برگزار می‌شود. قاسم جومرت توقیف رئیس جمهوری قزاقستان گفت در این همایش رهبران کشورهای عضو سازمان و دبیر کل سازمان ملل متحد نیز شرکت می‌کنند. مقامات تاجیکستان هنوز درباره شرکت پرزیدنت امامعلی رحمان در نشست استانه رسما چیزی نگفتند. سازمان همکاری های شانگهای یک سازمان زیر نفوذ روسیه و چین می باشد. منبع‌های نزدیک به حکومت ازبکستان می گویند سروزیر این کشور عبدالله عارفوف روز 24 ایون دستور داده است که بیش از 400 بنای مسجدی را که به طور رسمی نام‌نویس نشدند ویران کنند یا به صاحب کاران دهند. با گفته یک منبع آگاه از جزئیات جلسه که در آن رهبران وزارت کارهای داخلی و خدمات امنیتی دولتی ازبکستان هم حضور داشتند، عارفوف گفته است این تصمیم با کنسپسی دولتداری دنیوی ربط دارد که روزهای نزدیک تطبیق خواهد شد. سروزیر ازبکستان خواسته است هنگام اجرای این دستور او احساس مردم را به انابت گیرند و در میان ساکنان در این زمینه کارهای فهماندهی گذرانده شود. یک همصحبت دیگری بخش ازبکی رادیوی آزادی با تصدیق این خبر گفته است مقامات ازبکستان میخواهند بناهایی را تخریب کنند و یا به صاحب کاران دهند که با پول مردم ساخته شده اند. هنوز معلوم نیست که در این باره قرار رسمی حکومت ازبکستان به امضا رسیده است یا نه. طبق آمار اداره مسلمانان ازبکستان تا ماه ینور سال 2023 در این کشور 2118 مسجد نام نویس شده است. خبرگزاری دریا اوز با استناد به اوز ا ماه می سال 2018 نوشته بود که در شهر توشکند در برابر مسجدهای جامعی ثبت شده 65 مسجد غیر رسمی هم هستند. کارخانه کشتی سازی زینت قزاقستان با فهرست کارخانه های وارد کرده شده است که باید خصوصی شوند. در این باره به قرار حکومت قزاقستان درباره بعضی از مسئله های خصوصی گردانی برای سالهای 2023-2025 تغییرات وارد کرده شده است. حکومت قزاقستان با موج نوی خصوصی گردانی اموال دولتی آمادگی می گیرد. انتظار می رود که اداره ملی خصوصی گردانی تا آخر تابستان امسال هدف های خصوصی گردانی را معین کند. مقامات گفتند که تا آخر ماه اکتبر این فهرست را تصویب و به نقشه کلی خصوصی گردانی وارد می کنند. جمعیت سهامی اورالسکی زواد زنیت سال 1941 تأسیس یافته بود. این کارخانه اساساً کشتی استحصال میکند و در میان کارخانه های کشتی سازی قزاقستان پیش صف بود. زنیت سال گذشته با شرکت تابع وزارت دفاع ترکیه اسفت و وایدی آی گروپ برای ساختن کشتی با نیروهای بحری قزاقستان شرطنامه امضا کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سببی نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
احمدشاه کاملزاده روزنامه‌نگار و معاون اولی رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان بازداشت شده است. اعضای خانواده‌اش برای شرح این خبر دسترس نیستند. مقامات انتظامی رسما در این باره چیزی نمی‌گویند. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. یک منبع در مقامات انتظامی تاجیکستان به شرط ذکر نشدن نامش روزی 27 میون به رادیو آزادی گفت احمدشاه کاملزاده از 15 میون در بازداشتگاه موقت نگهداری می شود و از دادن همه گونه جزئیات خودداری نمود. منبع دیگری نزدیک به دادستانی کلی تاجیکستان خبری بازداشت را تصدیق کرد و افزود روزی 16 میون در منزل احمدشاه کاملزاده کافت و کاف جریان یافته، کامپیوتر، قیدها و تلفن دومی او مصادره شدند. با گفته این منبع بازداشت کاملزاده با قضیه سعید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان و رئیس پیشین حزب دموکرات مربوط است. منبع گفت علیه کاملزاده پرونده باز شده است ولی نمیداند که بر اساس کدام بند قانون. سید جعفر عثمانزاده رئیس سابق حزب دموکراتی تاجیکستان و وکیل پارلمان تاجیکستان روز 12 میون با گمان کوشش غصب حکومت بازداشت شد. در اولی ماه می گروهی که خود را عضو حزب دموکراتی تاجیکستان میدونستند در جلسه عثمانزاده را برکنار و به جایش شهباز ابرار روزنامه‌نگار و مالک چند رسانه چاپی را رهبر انتخاب کردند. احمدشاه کاملزاده که تا آن وقت معاون عثمانزاده در حزب بود در این انجمن معاون اول شهباز ابرار انتخاب شد. با گفته یک شخص آگاه از قضیه انتظار می‌رفت که کاملزاده به جای عثمانزاده از نام حزب عضو مجلس نمایندگان تاجیکستان شود. احمدشاه کاملزاده در پایان سالهای 90 عضو ریاست سازمان ملی رستاخیز و مدیر تلویزیون تاجیکستان بود. سال 1993 همراه با چند روزنامه‌نگار دیگر بازداشت شد و مدتی را در زندان سپری کرد. پس از امضای سازشنامه صلح و تشکیل کمیسیون آشتی ملی سخنگوی این کمیسیون بود. تا سال 2011 خبرنگار صدای آمریکا در تاجیکستان کار میکرد. رادیو آزادی برای گرفتن شرح رسمی مسئله به دادستانی کلی تاجیکستان نامه رسمی فرستاد و منتظر پاسخ است.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
نقض قاعده های مهاجرت عیب نامه رسمی 8 تاجیکستانی است که با گمان داشتن پیوان ها با گروه دولت اسلامی در امریکا بازداشت شدند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفار ایزازاده بشنوید. شبکه تلویزیونی CBS نیوز روز 26 ایون با تکیه به چند منبع در FBI دفتر فدرالی تحقیقات امریکا گفته است که هیچ دلیل وجود ندارد که بازداشت شده ها در فکر طرح انجام حمله تروریستی در امریکا بودند، ولی برخی از آنها با افراد شبهناک و احتمالاً پیروان داعش تماس داشتند. 8 زاده تاجیکستان 8 ایون در لس آنجلس، نیویورک و فیلادلفیا امریکا بازداشت شدند. منابع امنیتی امریکا روز 11 ایون این افراد را با ارتباط با گروه دولت اسلامی یا داعش گمان بردانسته، ولی همصحبتان CBS نیوز گفتند که دلیل قوی عضویت آنها در داعش روی دست نیست. مفتشان FBI و CBS نیوز گفتند که صحبت و مکاتبه های این افراد و فعالیتشان در شبکه های اجتماعی تحقیق شده است. مقامات امریکایی بابت پیوند های احتمالی این افراد با داعش شبهه کردند، ولی در نسبت آنها پرونده اتهام عضویت یا شامل بودن به گروه تروریستی باز نشده است. همصحبتان این رسانه گفتند که احتمال این 8 نفر برای پایمال کردن قایده های بود و باش از امریکا اخراج شوند. ولی اگر آنها دلیل در مورد وجود خطر در وطنشان پیشنهاد کنند، امکان دارد درخواست پناهندگی دهند. الکساندر مایورکاس، وزیر امنیت داخلی امریکا، گفته است که حالا قضیه آنها برای اخراج از امریکا بررسی می شود. زادگان تاجیکستان در حال بازداشت شدند که رسانه های امریکایی از احتمال ورود پیروان دولت اسلامی و اعضای سازمان های دیگر تروریستی به امریکا به واسطه مکزیکا اظهار نگرانی می کردند. از شگاف ها در این مرز هر هفته ده ها هزار مهاجر و پناهجو وارد قلمرو امریکا می شوند. شماره تاجیکستانی هایی که اخیراً از مکزیکا به امریکا درآمدند 1500 نفر برآورده می شود. مقامات امریکا آمادگی و نظارت در مرزها را پس از بازداشت 8 زاده تاجیکستان سخت‌تر کردند. و گفته این مقامات اکثر بازداشت شده ها از راه غیر قانونی وارد امریکا شده، پس از مهلت کوتاه نگهداری در بازداشتگاه با آنها دعوتنامه شرکت در دادگاه داده رها کردند. معمولاً بر این اساس مهاجران غیرقانونی در دادگاه حاضر می شوند و باید با دلیل اثبات کنند که از نگاه سیاسی یا اقتصادی در کشورشان امکان زیستن نداشتند و بناً به امریکا آمدند. اگر آنها دلیل قانع کننده و دادرس‌ها را داشته باشند، آنگاه برایشان اجازه کار یا حق پناهندگی می دهند. معمولاً مهاجران ماه‌ها و سال‌ها در امریکا انتظار دعوت به دادگاه می شوند. مقامات امریکایی گفتند که هنگام ورود و تفتیش ابتدایی در رفتار هیزاده تاجیکستان هیچ چیزی شبهناک مشاهده نشده است. کن وینشتین، معاون وزیر امنیت داخلی امریکا، ظاهراً با اشاره به زادگان تاجیکستان گفته است که ما خبر داریم آنهایی که در تئاتر در روسیه 150 نفر را کشتند از کدام گوشه جهان بودند. او حمله به تالار کنسیتی کراکو سیتی هال در مسکو را در نظر دارد که با گمان دست داشتن در آن مقامات روسیه زادگان تاجیکستان را بازداشت کردند. کن وینشتین که روز چهارشنبه در کمیته مبارزه با تروریسم و امنیت داخلی مجلس نمایندگان آمریکا حسابدار می‌داد گفت از استفاده مرزهای کشور از جانب داعش نگران هستند. او درباره این ادعا که گویا جانبداران داعش 400 مهاجر را وارد خاک آمریکا کردند گفت چون این خبر و دلیل در دست نیست که افرادی وارد شده عضو گروه های تروریستی باشند. خبر درباره ورود 400 مهاجر پیوند با داعش را CBS نیوز نشر کرده بود. به نوشته این رسانه 150 نفری آنها بازداشت شدند و مکان 50 نفری آنها معلوم نیست. در چند سال اخیر مقامات آمریکا می گفتند هیچ دلیلی ندارند که پیروان داعش و دیگر گروه های تندرو از مرز مکزیک با آمریکا تلاشی وارد شدن داشته باشند. موضوع استفاده مرز مکزیک با آمریکا از جانب گروه های تروریستی در مرکه انتخاباتی پرزیدنتی آمریکا که قرار است امسال برگزار شود از طرف جانبداران دو حزب اساسی صدا می دهد. مقامات آمریکا گفتند که نظارت در مرز را پرزور کردند و تلاش دارند جلوی ورود تروریستان به آمریکا را بگیرند. در پس منظر این بحث ها ظاهرا شهروندان تاجیکستان زیر ضرب قرار گرفتند. در گذشته پس از شرکت چند زاده ازبکستان در حمله های تروریستی، زادگان این کشور نیز چنین احوال داشتند. مقامات کشورهای غربی نظارت زادگان یک کشوری که شهروندان بیشترش در عملهای تروریستی دست دارند یک چاره احتیاطی می دانند.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نمونه آزادی.org یا آزادی.org.
رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه گفت در بیشتر از 2 سال اخیر قریب 10,000 مهاجر را به ارتش این کشور جلب کردند. معلوم نیست چه قدر آنها از تاجیکستان هستند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. الکساندر باستریکن روز 27 ایون در یک نشست بین المللی در سن پترزبورگ گفته است مهاجران را برای آن به جنگ اوکراین می‌فرستند که خودشان روسیه را ترک کنند. می‌دانند ما هیله‌ای را یافتیم که مهاجران آهسته آهسته از روسیه بروند. اقتباس آورد از اربکا از قبل باستریکن. و افسود است ما به اجرای مقررات کنستیتوسیا و قانونهای خود شروع کردیم و طبق آن شخصانی که شهروندی روسیه را گرفتن باید خود را در قید حربی گذارند و هنگام ضرورت در عملیات مخصوص نظامی شرکت کنند. روسیه جنگ را در اوکراین چنین می‌نامد. بیش از 30,000 نفر را دستگیر کردند که شهروندی روسیه را گرفتند ولی نمی‌خواستند خود را در قید حربی گذارند، گفته است باستریکن. به قبل او با مسئله در قید کمیسرت‌های حربی گذاشتن مهاجران مفتشان کمیته تفتیشاتی روسیه مشغول هستند. در روسیه چنین کار به صلاحیت کمیته تفتیشات داخل نمی شود. از آغاز حمله روسیه به اوکراین در ماه فوریه سال 2022 پیوسته درباره به میدان جنگ برده شدن زادگان آسیای مرکزی گزارش می رسد. حکومت تاجیکستان، ازبکستان و کشورهای دیگر منطقه بدون یادآور شدن از جنگ روسیه در اوکراین از ساکنان خواستند که به جنگ بیگانه نروند، چون زرخریدی ارزیابی می شود و جزا دارد. تعداد دقیق زادگان یا شهروندان تاجیکستان که به جنگ اوکراین جلب شدند معلوم نیست. تنها اسم بیشتر از 100 نفر آنها پس از فوت یا در اسارت در اوکراین رسانه ای شده است. مقامات تاجیکستان تا این دم تنها 100 مورد جلب محبوسان تاجیک را از زندان‌های روسیه به جنگ تصدیق کردند. الکساندر باستریکن که از سال 2011 به این سو ریاست کمیته تفتیشاتی روسیه را به عهده دارد، بارها به ضد مهاجران اظهارات داده، از سخت‌تر کردن قانون‌های مهاجرت پشتیبانی نموده است. اظهارات آخری او در پس منظر سخت‌تر شدن سنجش مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی به ویژه تاجیکستان صدا داد. این وضع بعد حمله به کراکور سیتی هال در نزدیکی مسکو پیش آمد. مقامات روسیه به گمان دست داشتن در حادثه ماه مرد چند زاده تاجیکستان را دستگیر کردند. همه آنها خواهان بازبینی قرار دادگاه شدند ولی پاسخ رد گرفتند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزارت کارهای خارجی آمریکا گزارش این نوع آزادی‌های دینی را نشر کرد که وضع در تاجیکستان را تنقید کرده است. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. مقامات آمریکا در گفتگوهای خود با جانب تاجیکستان از محدودیت‌های دینی، از جمله منع ریشو حجاب، نمازگزاری نورسان و زنان در مسجد و وضع شاهدان یهوه ایثاری نگرانی کرده، رهایی شخصانی را خواستند که برای اعتقاد زندانی شدند. این نکته در گزارش سالانه وزارت کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا در مورد آزادی‌های دینی در جهان نشر شده است. گزارش 24 صحیفه‌ای روز 26 ایون از جانب کاتب دولتی انتونی بلینکن در واشنگتن معرفی شد. نام تاجیکستان این نوبت هم در گروه کشورهای مورد نگرانی خاص است. دلیلش را مؤلفان به نقض شدید آزادی‌های دینی وابسته دانستند. در گزارش آمده است در تاجیکستان مردم از بررسی آزادی موضوع‌های دینی پرهیز می‌کنند، چون نمی‌خواهند مورد اذیت و آزار قرار گیرند. باری اول نیست که حکومت تاجیکستان برای محدود کردن آزادی‌های مذهبی و انجام فریضه‌های دینی تنقید می‌شود، ولی پرزیدنت امام‌علی رحمان از سیاست حکومتش در برخورد با مسائل دینی حمایت می‌کند. از جمله او روز 9 مارس امسال در آستانه ماه رمضان گفت در سمت آزادی‌های وجدان شرایطی سازگار و مساعد فراهم گردیده است و امروز شهروندان ما فریضه‌های دینی خود را آزادانه انجام می‌دهند. در تاجیکستان 90% اهالی مسلمان و اساساً پیرو مذهب حنفی هستند. 4% اسماعیلی بوده، اکثرشان در ولایت مختاری کوهستان بدخشان هستند. بخش اساسی نمایندگان دینی نصرانی را پیروان کلیسای پروسلاوی تشکیل می‌دهند. در کشور بیش از 4000 تشکیلات دینی از جمله 66 سازمان غیر مسلمانی نام‌نویس شده است. مؤلفان گزارش دپارتمنت دولتی آمریکا می‌گویند دایره فعالیت این سازمان‌ها هم سخت نظارت می‌شود. در 8 ماهه اول سال 2023 به قول وزیر امور داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده در تاجیکستان 195 نفر با اتهام افرادگرایی و تروریسم و عضویت در سازمان‌های ممنوع بازداشت شدند. عین زمان سازمان فروم 18 که آزادی‌های دینی را پیگیری می‌کند حساب کرده است که سال گذشته دست کم 19 نفر برای آزادی وجدان یا اعتقاد به زندان رفتند. محققان آمریکایی از فشار به جامعه اسماعیلی ها بعد از سرکوب اعتراض های سال 2022 در ولایت مختار کوهستان بدخشان، بستن یا به اختیار دولت دادن مؤسسه های وابسته به بنیاد آقاخان، منع عبادت دستجمعی در خانه های ساکنان ولایت چون نمونه های فشار بالای این اقلیت مذهبی در تاجیکستان تاکید کردند. حالا بر اساس این گزارش در دو مرکز اسماعیلی در دوشنبه و خاروق بسته میماند، ولی بجز نمازگزاری دیگر حقی را اندازی فعالیت های معرفتی و فرهنگی را ندارند. 14 ایونی سال 2023 با قرار دادگاه عالی وبسایت خبری پامیر دیلی نیوز بسته و اکستریمیستی نامیده شد، در حالی که خبرهای آن برای بازتابی تحولات در ولایت مختار کوهستان بدخشان و حادثه های پایمالکنی حقوق ساکنانش تمرکز کرده است. این عملها برای از بین بردن مخالفان سیاسی و تقویت نظارت بر این منطقه ناراضی نگرانیده شدند، گفتند تحلیلگران امور به مؤلفان گزارش. گزارش از قراری بعد 5 سال از زندان آزاد کردن شمیل حکیموف 72 ساله یک عضو سازمان ممنوع شاهدان یهوه یادآور شده است. مؤلفان میگویند کارمندان سفارت از مقامات تاجیک چندین بار خواستند که او را آزاد نمایند و وقتی آزاد شد بینایی یک چشمش را از دست داده بود. شاهدان یهوه از سال 2007 ممنوع بوده، سال 2021 اکستریمیستی عنوان شده است و یک مایه نارضایت حکومت تاجیکستان این است که عقیده آن به دست گرفتن سلاح و خدمت در ارتش را منع میکند. گزارش اینچنین از 6 سال زندان امام خطیب کوشانیان عبدالحنان عثمانوف برای منع تحصیل دخترش، 8 سال زندان رهبری سلفی ها محمد محرموف، ناروشنی های اطراف ثبت نام جامعه زردشتیان از جانب عبدالقادر طلبکف یادآور شده است. گزارش با تکیه به فورم 18 قضیه فرزانه صدیقه و تحمینه اولیا قولوا را مثال آورده است. این دو عضو شاهدان یهوه اول بازداشت شده، سپس برای نمایش آشکار اعتقاد دینی خود از روی ماده برانگیختن عداوت دینی به جوابگری ماموری کشیده شدند. به نوشته منبع، دادگاه تاجیکستان به حقوق شناسی اوکراینی اجازه حمایت از حق این زنان و هم امکانی بازبینی حکم را در دادگاه عالی نداد و صدیقوی و اولیا قلوه به پرداخت $600 جریمه وظیفه دار شدند. مرافع با نقض فراوان مقررات دادگاهی جریان گرفت و این نخستین چنین پرونده ماموری نسبت به اعضای شاهدان یهوه بود، گفته است این سازمان. مؤلفان گزارش از سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور آزادی های مذهبی و اعتقاد یادآور شدند که گفته است قانون درباره آزادی های دینی در تاجیکستان باید بازبینی شود. نازله قانه در پایان سفر 10 روزش به تاجیکستان روز 20 اپریل سال 2023 گفت: من از مقامات دعوت میکنم که بیرون از نگرانی خود درباره اکستریمیسم، تروریسم و برانگیختن عداوت نگاه کنند و تصورات خود را در سهم مثبت دین و اعتقاد در حیات هماهنگ و پرغناوت جمعیتی باز نمایند. دین یا اعتقاد به تنهایی عامل جدی خطر را برای حیات اجتماعی ایجاد نمی کند. آنها می توانند به طور فعال در رشد، صلح و همدیگر فهمی مساعدت نمایند، گفته است نازله قانه.
نبوسی مده خانه باشمه، عاشقی دختری خانه باشمه، عاشقی دختری خانه باشمه، تو نپرسی مده خانه باشمه، عاشقی دختری خانه باشمه، عاشقی دختری خانه باشمه، بسری زلفی تو شانه باشمه، عاشقی دختری خانه باشمه، عاشقی دختری خانه باشمه، بسری زلفی تو شانه باشمه، عاشقی دختری خانه باشمه، عاشقی دختری خانه باشمه. سرش دخترک میره عدیل با پدرش، دخترک میره عدیل با پدرش، جام زیبا از دیلو میکردش، میشبم صدقه بروی مال سرش، میشبم صدقه بروی مال سرش، ساخو را کرده بسر دخترکا، منو جیدن بسوی تو تکا، منو جیدن بسوی تو تکا، دستکای شکر ریش شده، و خدا کشته مرام اجگان سیا، و خدا کشته مرام اجگان سیا.
تاجیکستان را در بازی های 33 تابستانه اولمپی در پایتخت فرانسه شهری پاریس 14 ورزشگر نمایندگی خواهند کرد. تفصیلات بیشتری این موضوع را از من نرزالله لطیف بشنوید. ورزشگران تاجیک به بازی های نوبتی تابستانه اولمپی که از 26 ایول تا 11 آوگوست امسال در شهری پاریس فرانسه برگزار می شود آمادگی می بینند. در این بازی ها اشتراک 14 ورزشگری تاجیک، 11 نفر با رخصت المپی و 3 کس از روی کوتا در نظر است. اخیراً فدراسیون بین المللی جودو در سامانه رسمی خود فهرست ورزشگران را در ردبندی المپی نشر کرد که بر اساس آن 7 پهلوان تاجیک معیارهای مقرر شده را جهت اشتراک در المپیاده پاریس اجرا کردند. امامعلی نورعلی که در فهرست المپی در بین ورزشکاران وزنشان تا 66 کیلو با 4463 امتیاز مقام هفتم را کسب نموده است، صاحب راحت به بازی های المپی گردید. در این وزن پهلوان دیگری تاجیک عابد جبوف هم معیارهای مقرر شده را به جا آورده با 3283 امتیاز در جای 19 قرار گرفت. اما طبق مقررات در بازی های المپی در رشته جودو یک کشور را در یک وزن تنها یک ورزشگر می تواند نمایندگی کند. از این رو راحت المپی نصیب امامعلی نورعلی گردید که نسبت به عابد جبوف امتیازی گرفتهش بیشتر است. بهروز خواجه‌زاده که در فهرست المپی در بین ورزشگران وزنشان تا 73 کیلو با 3945 امتیاز در زینه 11 هم جایگیر شد، صاحب راحت به بازی های 33 المپی گردید. در وزن تا 81 کیلو در المپیاده پاریس تاجیکستان را سامان محمد بیکف معرفی خواهد کرد. وی در فهرست المپی با 4240 امتیاز مقام 11 هم را کسب نموده است. در وزن تا 90 کیلو در بازی های المپی در پایتخت فرانسه تاجیکستان را کامران شاه استاپریان نمایندگی می کند. او در فهرست المپی با 2746 امتیاز مقام 20 را اشغال نمود. در وزن بیش از 100 کیلو تیمور رحیموف صاحب راحت المپی گردید. وی در فهرست المپی با 6220 امتیاز در مقام 3 است. اینچنین محمد صالح قواتف در وزن تا 60 کیلو با 2034 امتیاز که جای 31 را از آن خود کرد، از روی معیار قطعوی به حق شرکت در المپیاده سال 2024 مشرف گردید. با این ترتیب 6 ورزشگری تاجیک در رشته جودو صاحب راحت المپی شد و در تاریخ جودوی تاجیک این شماره رکوردی است. تاجیکستان در المپیاده پاریس تنها در یک وزن تا 100 کیلو نماینده ندارد. قبلا ورزشکاران تاجیک به المپیاده پاریس 5 راحت گرفته بودند که 3 تاش به رشته بوکس، 1 تای به تایکواندو و گوشتی آزاد مربوط است. سال گذشته در بازی های 19 آسیایی در شهر هنگژو چین، دولت بولتایف در وزن تا 92 کیلو بین مردان برنده مدال طلا و میجگانه سمدوا در وزن تا 57 کیلو میانی زنان صاحب مدال برنجی گردیده به المپیاده پاریس راحت گرفتند. راحت سوم را بهادر عثمانوف در اولین مسابقات جهانی انتخابی المپی در رشته بوکس که ماه مارس امسال در شهر بوستو آرسیزیوی ایتالیا برگزار شد، در وزن تا 63.5 کیلو به دست آورد. منیرا عبدالسلاموا در مسابقات امسالی انتخابی المپی در رشته تایکواندو در قاره آسیا که ماه مارس در شهر تیان چین دایری گردید، صاحب راحت المپی شد. این چهارمین راحت ورزشکاران تاجیک به المپیاده پاریس به شمار می رود. منیرا در رقابت ها در وزن بیش از 67 کیلو مقابل نمایندگان امارات متحده عربی و قزاقستان پیروز گشته به فینال برآمد و صاحب راحت المپی شد. راحت پنجم را به بازی های المپی سال 2024 ویکتور رسادین در مسابقات انتخابی المپی در رشته گوشتی آزاد که ماه می سال روان در شهر استانبول ترکیه دایر گردید، در وزن تا 74 کیلو به دست آورد. باز در دو رشته شناوری دو نفر، یک مرد و یک زن، و ورزش سبوک یک نفر از روی کووتا تاجیکستان را در المپیاده پاریس 2024 نمایندگی خواهند کرد. یادآور می شوم در المپیاده آخرین در شهر توکیوی ژاپن همه 10 ورزشگری تاجیک بهادر عثمانوف، شباس نعمت‌اللهیف، سیاووش ظهورف هر سه در رشته باکس، سامان محمد بیکف، اکمل مرادوف، کامرانشاه استوپریان، تیمور رحیموف هر چهار در رشته جودا، آناستاسیا تیورینا، اولیمجان ایشانوف هر دو در شناوری و دونده ایلدار احمدیف در رشته ورزش سبوک ناکام شده به مدال ماندند. زمنان ورزشکارانی تاجیک در بازی های تابستانه اولیمپی در حیط دسته منتخب تاجیکستانی صاحب استقلال از سال 1996 شرکت می ورزند. منتخب تاجیکستان در بازی های اولیمپی همگی 4 مدال، یک نشان تیلا، یک نقره و 2 برینجی به دست آورده است. یگانه مدال تیلای تاجیکستان در بازی های اولیمپی در زمان استقلالیت در حیط منتخب کشور به گرس انداز دلشاد نظرف متعلق است. او سال 2016 در المپیاده ریو ده ژانیرو برزیلیا به عنوان قهرمانی دست یافته است. یوسف عبدالسلاموف سال 2008 در بازی های المپی پیکین در رشته گوشتی آزاد در وزن تا 84 کیلو سزاوار مدال نقره گشته است. در المپیاده پیکین رسول باقیف در رشته جودا در وزن تا 73 کیلو با مدال برنجی مکافاتانیده شده است. مفزونا چوریوا در المپیاده لندن 2012 در رشته باکس میان زنان در وزن تا 60 کیلو با مدال برنجی سرفراز گشته است.
اندیشه و نظر خود را با رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
یک روزی تاریخ در تقدیم خرامان بقازاده.
۲۸ یونی سال 2005 دادگاه عالی تاجیکستان رستم فیضیف معاون رئیس حزب ثبت نام نشده ترقیات را با اتهام تحقیر شخصیت رئیس جمهور و برانگیختن عداوت ملی به 5 سال و 10 ماه زندان محکوم کرد. این حزب را سلطان قوتف تأسیس داده بود. حکمی که بسیاری ها را در تاجیکستان تکان داد در پاسخ به نامه انتقادی نفرستاده فیضیف به نام سازمان ملل متحد بود. فیضیف سال 2009 در زندان درگذشت. 28 ایونی سال 2019 نشریه معروف نیویورک تایمز فیلم تحقیقاتی خود را درباره حمله سال 2018 به سیاحان خارجی در دنغره و مصاحبه با حسین عبدالسمدف رهبر گروه حملوران نشر کرد. در نخستین حمله گروه دولت اسلامی در خاک تاجیکستان 4 نفر از جمله 2 شهروند آمریکا و 2 اروپایی کشته شدند. 28 یونی سال 2017 سازمان آمریکایی پانترا گفت با ساکنان وادی برتنگ ولایت بدخشان برای ساختمان اوغلهای امن یاری خواهد کرد تا چاروی خود را از حمله های پلنگ برفی ایمن نگه دارند. آنها می خواهند از این طریق جان این حیوان نادر را حفظ کنند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من ارشاد سلیمانی، مجری و تهیه کننده برنامه، دوام 20 دقیقه با شما خواهم بود.
حمله اخیر به کراکوف سیتی روسیه که چند شهروند تاجیکستان در آن گمان برند، دیگر بار نام تاجیکستان را در سرخط رسانه ها قرار داد. رسانه های مربوط به استخبارات طالبان در رابطه با بازداشت عاملان این حمله نوشتند که تاجیکستان پس از خروج آمریکا از افغانستان به بزرگترین منبع تولید تفکر داعشی تبدیل شده است و شهروندان آن ده ها حمله را در سراسر جهان انجام دادند. رئیس جمهوری تاجیکستان هم در دیدار اخیرش با خادمان دین گفت در 3 سال اخیر 24 شهروند ما در 10 کشور دنیا به عملهای تروریستی از جمله در انبوه آدمان ترکاندن خود دست زدن و حالا 4075 شهروند کشور برای صادر نمودن عملهای اکستریمیستی و تروریستی در کافتوکاو قرار دارند.
مهمان من امشب در برنامه دینشناس کارشناس مسائل افراطیت و تروریسم رستم عزیزی است. با مهمانم در این برنامه روی سر و صداها و چیستی و چرایه هایی که در پیوند به این حادثه رخ داده است صحبت میکنیم.
حمله تروریستی به تالار کراکوسیتی مسکو که در آن 7 شهروند تاجیکستان گمان برند ظاهرا جامعه را به دو گروه جدا کرد. بخشی باور ندارند که این کار دست تاجیکان باشد، برخی دیگر برعکس میگویند که این کار را تاجیکان انجام دادند. شما چی نظر دارید؟
خب سر اول میخواستیم بگیم که اظهار تسلیت و من تعزیه برای تمام قربانیان این عملیات ننگین و بیان کنیم و سر اول باید بگیم که همه نمود فعالیت تروریستی، همه نمود خشونت نکوهیده است و باید چنین هم پذیرفته شود. ولی اون چیزی که شما بیان کردید واقعا هم ناشی از عامل های واقعی هست، چون در مسئله این که این عملیات از جانب دایش خراسان یا دایش فلسطین صادر شد بیشتری کارشناسان شبهه ندارند و شخصا من هم، ولی اون طوری که این مسئله در رسانه ها بازگو می شود واقعا در نزد جامعه و همه سوال‌های زیادی رو پیدا میکند که این سوال‌ها بیشتر از پاسخ‌ها هستند و اون شیوه که این مسئله در رسانه روسی بازگو شد خود عامل پیدا شدن چنین اندیشه‌ها و نظریه‌های توطئه هست، چون از ابتدا این عامل با از روی نظریه توطئه و تئوری توطئه با قدرت های جهانی نسبت داده شد و تمرکز روی دایش نبود و بعدا چون روایت تغییر یافت طبیعی است که کاربران و عموماً جامعه به طور عموم میتوان اندیشه گوناگون داشته باشد. و همچنین حالا این نفرانی که شما ذکر کردید هنوز گمانبر هستند، مظنون هستند و از روی اصلی برایت اصلیت تا زمانی که با قرار رسمی دادگاه جرم آنها ثابت نشد ما نمیتونیم قبلا خلاصه برقرار کنیم. ولی اگر ببینید رسانه های رو که مثلا روسیه از روی احساسات و حتی بعضی از کارشناسان و من کاربران تاجیک نیست علکه خلاصه های قبلی خود رو برآورده و آنها رو همچون تروریست انجام میدهد و برخی دیگر البته با اون شیوه برخورد مقامات قدرتی روسیه با ناراضی هستند. و ببینید که حالا برخورد جامعه تاجیک برای ما یک به اصطلاح بعضی از واقعیت های خفته رو نشان داد، یعنی معلوم شد که جامعه هنوز در برابر با این چالش یک موقع معن ندارد و اگر نگاه کنید یک قسمت تماما از اینها رو گرداندن، گفتن که اینها تاجیک نیستند، اینها شهروند نیستند و فلان، که این هم به اصطلاح یک نمودی افراد هست.
خب بله
و گروه دوم خواست که آنها را بیگناه کنند که هنوز نه برای گناهکار بودن آنها نه برای بیگناهی آنها دلیل های قطعی پیشنهاد نشد برای
درست. شما خب کارشناس حرفه‌ای این بخش هستید، در رابطه به این نوشته و مقاله های زیاد همچنین با افرادی بازداشت شده که مثلا از مرکزهای گرمی بگیریم از عراق و سوریه اینجا بازگردانده شدن با اونا صحبت کردید، یعنی تفکری به اصطلاح داعشی ها رو میشناسید. آیا آنهایی که در مسکو این کار انجام دادن به پیروان این گروه های تروریستی از جمله داعش شباهت های دارن؟
ببینید من نمیتونم الان از اون چیزهایی که مربوط به مرافعه هست بگم، ولی ظاهرا اون چیزهایی که در رسانه ها برای ما نمایش داده شد این افراد با اون دویشوی به اصطلاح بگم سرسخت واقعی شباهت ندارند، چون نه یک نمود اطمینان نه یک نمود باوری به با اندیشه خود ظاهر کردند و چون اون کسانی که پیروی واقعا اشدی و سرسختی اندیشه افراطی هستند اونها افتخار میکنند از اون عملی که انجام میدهد با یک نمودی وقار
با تکبیر با یک شعارهای خیلی بلند حتی و خصوصا در روبروی دوربین های کامیرا که خیلی و خیلی خودنمایی های زیاد میکنند. از این رو اگر هم این افراد در این عملیات نقش داشتند ولی نقش کلیدی نبود، یعنی اون نقشی که بگیم که کلیدی با گمان هست، برای خاطری که ظاهرن اگر پیوسته باشد به این جریان ها در خیلی یک وقت نزدیک پیوستند و هنوز هم پورا مغزهای آنها این اندیشه رو نپذیرفت و از نگاه اول هیچ با افراطی به اصطلاح متعصب مانند نیستند.
یعنی شما میخواید گفتند که اینها استفاده شدند؟
بله، اگر هم این چیز ما زیادتر میبینیم، چون در هر نمودی عملیات تروریستی و عموماً سازمان های افراطی وظیفه های گوناگون هستند، یعنی کسی هست در روبریت، کسی هست جنگ رزمیان یا جنگاوران، کسانی هستند که و اینها تنها به اصطلاح یک مواد مصرفی شدند در اینجا و اگر هم نقش داشته باشند بسیار نقش های به اصطلاح خیلی و خیلی سطحی، خیلی و خیلی سطحی پست داشتند و به اصطلاح تنظیمگران و کسانی که مثلا اونها رو مثلا مسلح کردن و اون تحریزی کردن، یعنی تحریزی کردن اون نقشه ها رو، خب مطمئنم که این افرادی بازداشته نیستن، چون نه سوابقش دارند نه از اون چیزایی که ظاهرن معلوم است ظرفیت امکان این کار رو انجام دادن هم ندارد.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان من کارشناس افراطیت و تروریسم رستم عزیزی است و در پیوند به حادثه کراکو سیتی مسکو و پیوستن تاجیکان با دایش صحبت میکنیم.
خب همین واقعه کراکوس و حوادث دیگر از جمله مثلا همین ترکیش کرمان ایران و در بعضی کشورهای دیگر که
افغانستان و ترکیه،
بله افغانستان و ترکیه و اینجا که حضور تاجیکا در آنها اعلان شد، از صحبت ها را درباره افزایش تاجیکان در صف تاجیک زیاد کرد. آیا در واقع تاجیکان، شهروندای تاجیکستان در صف دایش یا در گروه های تروریستی زیادند؟
بله متاسفانه ما این امور رسمی هم هست و چون شما قبلا ذکر کردید حتی از در سخنرانی سرور دولت هم این مسئله ذکر شد. متاسفانه سالهای آخر واقعا هم سطح گرویش و پیوستن به گروه های افراطی از جانب تاجیکستانیان رو به افزایش دارد، ولی آنها در این سازمان ها مثلا وظیفه ها یا منصب های بلند رو نمیگرند، بیشتر به عنوان جنگیان و انتحاریان قطاری هستند و ما نمیتونیم بگیم که تاجیکان در داعش خراسان یا من سازمان های دیگر نقش های کلیدی دارند، بیشتر همچون یک پیشمرگه ها،
یعنی افراد تصمیم گیرنده و این استراتیگ ها و این برنامه ریز های
و حتی جنگیان سطح بالا هم نیستند.
خب این ایده های طالبان چی که گفتن مثلا تاجیکستان با بزرگترین کشوری تولید تفکر داعشی تبدیل شده است، این چه ایده های بزرگی است؟
بله بله، و این ایده ها خود بیانگر اصل این واقعه هست که چرا بیشتر تاجیکان این اواخر در رابطه با داعش و در رابطه با تروریسم ذکر می شوند. این در اینجا دو عامل هست، یک عامل این است که عامل از تاجیکستان، یعنی تاجیکستان و مثل تمام کشورهای دیگر حکومت طالبان را به رسمیت نپذیرفت، ولی اگر کشورهای دیگر این را نه به طور آشکار و قاطعانه مثل تاجیکستان بیان داشتند، ولی تاجیکستان چون موقع خود را بسیار استوار و قاطعانه بیان کرد و این مسئله بسیار رسانه‌ای شد و از جانب بعضی از رسانه‌های خارجی خیلی باز بزرگ نشان داده شد که گویا که تاجیکستان تنها کشوری هست که مثلا طالبان رو به رسمیت نپذیرفت و مقاومت دارد یا که در به اصطلاح پیشصف مقاومت با طالبان است. این البته چنین هم یک تنش‌ها رو در فضای اطلاعاتی و برخورد ایدئولوژی با زیاد کرد. شما ببینید اون چیزی که شما ذکر کردید در ایران یا در خود افغانستان در ترکیه، بیشتر در اونجا تاجیکستانیان شهروندان ما در وظیفه های بسیار پست همچون بیشتر انتحاری استفاده شدن، ولی کسانی که انسان رو تمرین داد و چیز این سطح بالاتر است. و همچنین ببینید اگر آنها از همون منطقه هایی که در آنجا دویش خراسان قرار دارد، یعنی منطقه های نزدیک سرحدی افغانستان با پاکستان، یعنی تمام راه آنها مسیر آنها از افغانستان تا کشور ایران و بعدا کشور دیگر که از قلمروی خب منطقه های بود که زیر کنترل طالبان هستند، و اگر هم مثلا ما نمیگیم که اینجا به نظر توطئه نمیره و نمیگه طالبان رو دستگیری کرد، ولی خیلی سخت مانع هم نشد.
اما یک نکته در همه اظهارات طالبان که با بزرگترین کشوری تولید کننده تفکر داعشی تبدیل شده است بسیار گپی کلان است. من میخواستم سوال کنم که آیا افراطیت این گروه ها پیوستن در تاجیکستان پایگاه و جایگاهی دارند؟
خب
از اینجا که مثلا پروازگیری شود و اینا تیار شوند و آماده شوند و فرستاده شوند.
بله ببینید ما سابق که داریم ثابت میکند که واقعا هم ریشه ها و پایگاهی همه گونه اندیشه های مثلا افراطی اسلامگرایانه در ما وجود داشت و امروز هم تا اندازه وجود دارد
در داخل.
بله، چون ما بیشتر کوشش بکنیم در فضای اطلاعاتی بگیم که این همه روند در مهاجرت صورت میگیرد، ولی چنین نیست. ما میبینیم که خیلی از افرادی هستن که از داخل کشور چی شدن، در این گروه ها جلب شدن، پیوستن و اصلا در خارج هم سفر نکردن، در بین ها افرادی هم تحصیل کرده بود هم گوناگون. برای همین هم میگم در این مسئله افراطی شوی هم در داخل هم در خارج تقریبا برابر است یا به اندازه زیاد فرق نمیکنند.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان من کارشناس افراطیت و تروریسم رستم عزیزی است و در پیوند به حادثه کراکوسیتی مسکو و پیوستن تاجیکان به داعش صحبت میکنیم.
ولی امروز ها این چیز کمتر هست. چرا؟ تاکتیک جلب مثلا یا بسازی داعش تغییر یافت.
چگونه تغییر یافت؟
ببینید در سالهای قبلی مثلا سالهای 2011 12 13 تا 15 تقریبا اونها نیاز به جنگیان زیاد داشتن، چون جنگی مستقیم داشتن در سوریه و عراق و برای آنها به اصطلاح ارتش لازم بود، مقدار زیادی لازم بود و آنها مثلا حضور نظامی داشتن. این البته تاکتیک آنها دیگر بود، ولی امروز ها اون امکاناتی که مثلا با قیمانده های داعش یا اون گروه هایی که مثلا ظاهرن به نام داعش پیوستن ولی اصولا داعشی نیستن، مثل این داعش خراسان که اصلا اون داعشی کلاسیکی که در خاورمیانه بود نیستن، از این رو اونها بیشتر کوشش میکنند که همین خلقه های خفته تشکیل کنند در کشورهای گوناگون و بیشتر دست به عملیات مثلا تروریستی یا با اون جنگ های چریکی که نیاز دارند. حتما برای اونها لازم نیست که جنگیان زیاد را در یک جا جمع کنند، بهتر است که در منطقه های گوناگون خلقه های خفته باشد که در اونجا اعضای سطح گوناگون از طراحان و مثلا تکنیسیان ها تا مثلا بگیم که انتحاریان قطاری عادی باشند. از سال 2019 به بعد موفق هم ارزیابی کارشناسان و هم موفق بیانیه های خودی این گروه های افراطی بیشتر توجه برای جلب اعضای نو و تشکیل خلقه های خفته به اصطلاح در کشورهای گوناگون از حساب مهاجران یا نماینده های همین اقوام بومی بیشتر بومی آسیای مرکزی یا خود افغانستان است.
آیا در افراطی شدن همین گروه از جمله شهروندهای تاجیکستان تنها عامل دینی نقش دارد یا که عامل های دیگر سیاسی و اقتصادی و این چیزها مثلا بیکاری، ناداری، قشاقی یا مثلا عقده های نمیدانم سیاسی و این چیزها هم هست؟
اگر ما مثلا بگیم فقر یا قشاقی، ببینید خیلی از کشورهای فقیر هستند که چنین سطح افراطی تشوی ندارند و حتی در داخل در تاجیکستان ببینیم افراطی شدن این تنها جواب برای فقر نیست. مثلا فقیر میتواند دزدی کند، فقیر میتواند خدا نگاه دارد خودکشی کند، فقیر میتواند طالبانگی کند و گروه های دیگری مثلا پاسخ به این فقر هست. این البته فقر عامل تکان دهنده است ولی عامل اساسی کلیدی نیست. و سوم اون چیزی که شما چیزای سیاسی سیاسی گفتید درست، اینها هم تا یک اندازه مثلا تنظیم میتواند از عامل تکان دهنده باشد و یکی از عامل های اعتراض هم باشد. ولی ببینید
بدم یک سوال مطرح کنم، مثلا برخی از کارشناسان و برخی از نو گفتند که یک از عامل هایی که در تاجیکستان از حساب تاجیکا افراط شوی زیاد شد این از صحنه راندن اسلام سیاسی بود، یعنی بعد این همین روند بسیار زود و افزود. با این فکر راضی هستی؟
درست هست، ما هم این اندیشه رو بسیار در بسیاری از گزارش ها میبینیم، ولی من راضی نیستم. به چی دلیل؟ اولش که این ادعا نوشی از تنها شنیدنی جانب جبردیده هست و اونها گفتن که تا زمانی که ما بودیم وضع چنین خطر از نبود و که ما رفتیم وضع
بحرانی شد.
ولی بیاید با زبان ارقام صحبت کنیم. هنوز در سال 2014 و 15 که هنوز به اصطلاح حضور اسلامی سیاسی در ما رسمی بود، ما علاقه قریب 10,000 داعشی داشتیم و جریان های گوناگون افراطی خیلی صدای بلند داشتن در جامعه و صدای اونها خیلی بلندتر از اسلامی سیاسی شنده میشد و تأثیری به اصطلاح اون اسلامی سیاسی رسمی برای جلوگیری از افراطی شوی خیلی و خیلی نوچید و اندک بود. و حتی اگر شما به روایت های افراطی ها نگاه کنید، اونها حتی اینها را همچون گزینه نمیدن، میفتن که اینها هم همین رفتن و شدن
تکفیر میکردن،
نه تکفیرشون میکردن، میفتن که اینها هم شدن مقامدار و عملدار و دیگر برای خاطر منصب از ارزش اسلامی. یعنی برای افراطی ها همین چیز گزینه نشد.
اما اگر جنبندی کنیم این بحثا، شما در جریان هستید که مثلا در جلسه اخیر شورای امنیت تاجیکستان محض همین موضوع، یعنی افزایش افراط شوی میان تاجیکان و شهروندان محور بود و منصبدارای زیاد برکنار شدند و در ملاقات اخیرش هم که ما اشاره کردیم رئیس جمهور گفت که مثلا در 10 سال اخیر بسیار شهروندی ما در چند کشور عملیات و اطهاری انجام دادند. این قدر تلاش و تدارک و برنامه ریزی ها و استراتژی های تاجیکستان که برای پیشگیری از این روند بود، آیا منطقا این معنی رو نمیدید که چندان موفق نبودن، یعنی ناکام شدن؟
ببینید بسیار سوال درست بودید. هر برنامه یکان برنامه نیست که 100% موفق باشد. این برنامه ها در برابر واقع موفقیت هایی که داشتن شیوه تطبیق آنها بیشتر رسمی بود و اون شاخصه ها یا اندیکاتور های رسمی که برای تطبیق این برنامه بود واقعا هم نظرات، یعنی مقداری واخوری ها، گذرانیدن معرکه های اطلاعاتی یا مثلا کارهای مثلا تبلیغاتی و چیز، واقعا هم سطح آگاهی مردم زیاد شد، این را باید اعتراف کنیم چون پرسیش های سوسیولوژی تطبیق میکند، آفی چنبوره تغییرات در قانونگذاری، این هم موفقیت هم باید از اینها، از این چیزها ما با صدای بلند بگیم که مثلا تاجیکستان در فرق از کشورهای همسایه در ما برای خاطر جنایت های جرم تروریستی اکستریمیستی ما شهروندی کسی رو بیکار نکردیم، یعنی این اساس حقوقی نیست. ولی مثلا در این منطقه در همه کشورهای همسایه چنین قانون هست، همه فرد که با گروه تروریستی اکستریمیستی شامل شد شهروندی او بیکار میشد. شهروندی او بیکار میشد یعنی چی؟ یعنی دولت تمام مسئولیت خود را از همین شهروندش دیگر سبکدوش میکند. یا اینکه مثلا برگرداندن زنان و کودکان از منطقه جنگ، این هم دستاورد است. ولی ببینید در سطح تقویت مثلا همگرایی اجتماعی بر ضد موفقیت های چندان بلند رو مثلا متاسفانه ما نمیتونیم بگیم که واقعا همگرایی ده. دوم در سطح بلند برداشتن مقاومت یا که مثلا استواری جامعه و استواری فردی هنوز هم مثلا جاهای کار هستند. برای چی؟ اون برنامه هایی که قبول شد اگر به نقشه عمل هم نگاه کنید در برابر همه اون دستاوردهاش، جلب جامعه شهروندی خصوصا در استراتژی اول، جلب مثلا رسانه ها، جلب شریکان رشد جامعه بین‌المللی خیلی اندک بود. یعنی یک دو سال اخیر هست که کمتر در این سمت ما دیده شدیم که همین دولت فهمید که تنها امکانات رسمی، تنها امکانات دولت برای این جلوگیری بسنده نیست.
خب درست است، اما مثلا این نکته آخر که گفتید، یعنی تنها امکانات رسمی دولت یا امکانات به اصطلاح فارسی هم قوه قهریه یا که مقامات حفظ حقوق کافی نیست. اگر جنبندی کنیم، چه کارهایی باید انجام شود که این روند از بین رود، اگر که از بین رفتنش امکان دارد سست شود؟ منظورم چه چاره ها و تدبیرهای موثر؟
ببینید
به عنوان یک کارشناس،
من ببینید، بعضی از نباید ما دو چرخه رو دوباره اشتراک کنیم. بعضی از عنصرها هستن که ما تجربه شده داشتیم و میتونیم اونها رو تنها بازبینی کنیم یا احیا کنیم. اگر با اون مجموع عامل ها دیدیم، یعنی همین بعضی از اونها به مثل ایجاد مثلا راه کاری و یا که مثلا ایجاد امکانات برای جوانان، این چیزها برنامه های دراز مدت رو طلب میکند و تا اندازه راه اندازش هستند. ولی از لحاظ ایدئولوژی باید اعتراف کنیم که روایت رسمی ما چندان روایت موثر نیست. چرا؟ خب اونی که افراطیان بد هستند،
منظورتون از روایت نراتیو ها
هستند؟ نراتیو ها هستند، بله. یعنی اون چیزی که ما با جامعه پیشنهاد میکنیم، اونی که ما میگیم که اکستریمیسم تروریسم بد هست، خب این معلوم است. این نیازی نیست که اونو مثلا تکراران شعوری نیست با تروریسم. خب این یک اکسیوم هست. ولی گزینه هایی که پیشنهاد کنیم که مثلا برای یک جوان که خب تو برو ورزشکار شو، تو برو مثلا زبان آموز، تو برو موفق شد، خیلی کمتر از آنی که مثلا ما چگونه همین مثلا معرفه رسمی صورت میگیرد. ما مردم جلب میکنیم و میبینیم که نیست با تروریسم. خب همه با این روزی هستن. یا اینکه یک روایت دیگری هست که با عنوان شعار بسیار چیزا خوب هستند، ولی ما باید شعار رو از واقعیت فرق کنیم. مثلا وقتی ما میگیم که تروریسم وطن و ملت و چیز ندارد، این همچون شعار خوب هست در آویزه ها و تلف ها، لیکن این دستوری نیست که سرمشق کاری خود گیریم. مثلا برای آدمی که در بواسطه فعال مقاومت با اکستریم تروریسم است، باید درک کرد که واقعیت همین است که خب اینها هر کسی که نباشد، همون کسی که این عملیات تروریستی را انجام داد، خب شهروند یک کشوری هست، یک نیاز حقوقی، خب زادگاه دارد، پدر دارد، خب از کجا تولد شد، خب حتما به دین منصوب بود یا نبود. صرف نظر از اون که ما اونها رو از خود دور کنیم، هم این چیزها رو نمیتونیم از اینها بگیریم. و همین بسیاری از اون چیزهایی که شعارهایی که ما میگیم باید درست، شعار خوب هست، مثلا در رکلام و در تبلیغات سیاسی شعار استفاده می شود، ولی شعار برای همین هم شعار هست که اون ما نمیتونیم شعار همچون دستور عمل و سرمشق کار انجام دهیم. یعنی وقتی که کارمند حفظ حقوق یک تروریست دستگیر کرد، نمیتونه از روی پرینسیپی که این تروریست وطن ندارد کار نکند. یا ببینید من شهروندای ما رو که در روسیه هم دستگیر کردم، اولین چیزی که صدا داد شد زاده کجا هستند و شهروند کدام کشور هستند. این چیزها هستن که ما باید روایت های جوگوزین یا نراتیف های جوگوزین زیاده رو پیشات کنیم، نه یک روایت، نه دو، نه سه. یعنی و حتی نباید حتی ذکر کنیم از نام تروریسم اکستریمیسم، نباید اونها ذکر شود.
با تشکر از رستم عزیزی، برنامه امشب مهمان آزادی را از رادیو آزادی به پایان میبریم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهبان.